آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې اروپایي مشران ته د امریکا خبرداري د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس د آلمان د مونشن امنیتي سرمشیزه کې د اروپا مشران ته خبرداري ورکړه چې د خی اړخو د وینا د سانسور او د کډوالو د ناسم مدیریت له کبله اروپا له داخلي ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. ملګرو ملتونو او پاکستان یو ځل بیا طالبان له ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړي دي. وایي طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي.
بینندگان محترم سلام، با برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 15 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان را گنجانیده ایم. امید است که تا پایان برنامه با ما باشید. در ششمین تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، گروه حماس امروز 3 گروگان دیگر اسرائیل را نیز رها کرد. در این حال انتظار می رود که اسرائیل نیز حدود 370 زندانی فلسطینی را رها کند. شرح بیشتر را از همکارم در این گزارش می شنوید.
در تازه ترین تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، حماس 3 گروگان دیگر اسرائیلی را روز شنبه در جنوب باریکه غزه با صلیب سرخ تسلیم کرد. همه این گروگانان با تاریخ 7 اکتبر سال 2023 در حمله غافلگیرانه حماس بر اسرائیل ربوده شده بودند.
ما بسیار خوشحالیم. نمیتوانیم احساسات خود را بیان کنیم. این چیزی است که قبلا هیچگاه احساس نکرده بودم. ما او را دیدیم که زنده است و با پاهای خود راه میرفت.
در عین حال این بس حامل تعداد از زندانیان فلسطینی میباشد که روز شنبه از زندان اسرائیل در کرانه غربی رود اردن رها شدند. انتظار می رود که اسرائیل در طول روز 369 زندانی فلسطینی را آزاد کند. در این میان 36 زندانی با اتهام حملات مرگبار به حبس ابد محکوم می باشند. گروه حماس در یک اعلامیه گفته است که یگانه راه رهایی گروگانان مذاکره می باشد. حماس هفته گذشته اسرائیل را به نقض توافقنامه آتش‌بس متهم کرد و گفت که گروگانان بیشتر را تا یک زمان نامعلوم رها نخواهد کرد. اما این گروه روز پنجشنبه خبر داد که پس از صحبت با مقام‌های مصری و قطری حاضر است تا گروگانان بیشتر را رها کند. با گفته حماس، طرف‌های میانجی متعهد شدند که همه موانع را رفع خواهند ساخت تا اطمینان حاصل شود که اسرائیل زمینه انتقال خیمه‌ها، لوازم صحی بیشتر و دیگر ضروریات با غزه را فراهم کند. ولی دفتر صدراعظم اسرائیل روز شنبه با نشر یک اعلامیه گفته است که به دلیل تمرکز نظامیان اسرائیلی در داخل و اطراف باریکه غزه و موضع‌گیری واضح و بدون ابهام رئیس جمهور دونالد ترامپ، حماس از موقفش عقب نشینی کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته هشدار داد که اگر حماس همه گروگانان باقی مانده را الا ظهر 15 فوریه رها نکند، توافقنامه آتش‌بس را ملغا اعلام خواهد کرد و جهنم برپا خواهد شد. دونالد ترامپ روز جمعه در پاسخ به این پرسش که انتظار چی اتفاق را دارد چنین پاسخ داد.
نمیدانم که فردا ساعت 12 چه اتفاقی رو خواهد داد. اگر به من مربوط می بود یک موضع بسیار شدید را اتخاذ می کردم. نمیتوانم بگویم که اسرائیل چه خواهد کرد. ولی اکنون میدانم که آنان کاملا تغییر کردند. حماس کاملا تغییر کرده است. آنها اکنون می خواهند که بار دیگر گروگانان را آزاد کنند.
به دنبال عملی شدن مرحله اول توافقنامه برقراری آتش‌بس در غزه و رهایی گروگانان، این ششمین تبادله گروگانان با زندانیان فلسطینی می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در کنفرانس امنیتی در مونیخ آلمان به رهبران اروپایی در مورد آنچه تهدید از داخل خوانده شد هشدار داده و استدلال کرد که حکومت‌های اروپایی سخنرانی راستگرایان را سانسور می‌کنند و در کنترل بحران مهاجرت ناکام هستند. این اظهارات آقای ونس در میان نگرانی‌های متحدین آمریکا از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای آغاز مذاکرات صلح با روسیه بیان شد. پتسی ویدیو گوسوارا خبرنگار صدا آمریکا در این مورد گزارش داره که از همکارم رویا زمانی میشنوید.
کیف مسکو را متهم به حمله روز جمعه توسط یک طیاره بدون پیلوت بر نیروگاه هسته چرنوبیل اوکراین کرد. در حالی که هیچ نشانه از انتشار دود دیده نشد، اما این وضعیت نگرانی ها را در میان رهبران اروپایی که در مونیخ آلمان برای اشتراک در کنفرانس امنیت گرد هم آمده بودند افزایش داده است. این نشست بر حمله روسیه به اوکراین که هفته آینده 3 سال از آن می‌گذرد تمرکز داشت.
تهدیدی که من بیشتر از همه نگران آن هستم روسیه نیست، چین نیست، بازیگر خارجی دیگری نیست. آنچه من نگران آن هستم تهدید از داخل است. تهدید عقب نشینی اروپا از برخی مهمترین ارزش‌های آن، ارزش‌های مشترک به ایالات متحده آمریکا است.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود به جنگ علیه اوکراین اشاره کرده گفت که این جنگ می‌گذرد. او بار خواستار افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا شد و گفت که کیف و مسکو می‌توانند به گفته او به یک راه حل معقول برسند. در عوض آقای ونس از آنچه که به گفته او سانسور دولت‌های اروپایی از سخنرانی مسیحیان و راستگرا بود انتقاد کرد و حمایت خود را از احزاب راستگرای مخالف مهاجرت اعلام کرد. بر علاوه آقای ونس از رومانیا متحد ناتو به دلیل لغو اخیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری به دلیل شواهد از اطلاعات غلط روسیه انتقاد کرد.
اگر دموکراسی شما با چند صد هزار دلار تبلیغات دیجیتالی یک کشور خارجی از بین برده شود، پس آن دموکراسی برای آغاز کار با آن زیاد باکم نبوده است.
وزیر دفاع آلمان به سخنان آقای ونس واکنش نشان داد.
او از انقراض دموکراسی سخن میگوید و اگر من او را به درستی درک کرده باشم، او شرایط در بخش هایی از اروپا با کسانی که در مناطق استبدادی می باشند را مقایسه می کند. این غیر قابل قبول است.
در حاشیه این نشست معاون رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد.
ما باید بیشتر صحبت کنیم، بیشتر کار کنیم و طرح چگونگی متوقف کردن پوتین و پایان جنگ را آماده کنیم. ما خواهان صلح هستیم، اما ما به تضمین‌های امنیتی واقعی نیاز داریم.
از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در قصر سفید پیشنهاد کیف مبنی بر عضویت در ناتو و تمایل آن برای پسگیری مناطق اشغالی توسط روسیه را رد کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ را آغاز کنند.
و من فکر میکنم ما ممکن در نهایت پیرامون برخی نقاط توافق کنیم که منجر به آتش بس در آینده نه چندان دور شود.
این اظهارات ترامپ برعکس موضع جو بایدن رئیس جمهور قبلی این کشور است که میگفت تا هر زمانی که طول بکشد از اوکراین حمایت میکند. این تغییر موضع توسط مسکو استقبال شد، اما زنگ خطر برای اروپا گردید.
اوکراین شکست خورده اروپا را ضعیف می سازد، اما ایالات متحده آمریکا را نیز تضعیف می کند.
در کنفرانس مونیخ آلمان بر علاوه این، آتش بس در غزه به بس گرفته شد و طرح انتقال فلسطینی ها به سایر مناطق توسط ترامپ نیز مورد انتقاد سخت رهبران شریک در این کنفرانس قرار گرفت. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
نخستین تیاره حامل شهروندان چندین کشور به شمول افغانستان که به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایالات متحده از این کشور اخراج شدند، هفته جاری به پاناما رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اخراج پناهجویان و مهاجرانی که غیرقانونی وارد آمریکا شدند، از آغاز روزهای کاریش کمپاین گسترده‌ای را راه اندازی کرده است. حوزه راول مولینو رئیس جمهور پاناما روز پنجشنبه گفت که روز گذشته یک پرواز از نیروهای هوایی ایالات متحده با 119 نفر از کشورهای مختلف جهان به پاناما رسید و افزود که در این تیاره پناهندگان از چین، ازبکستان، پاکستان، افغانستان و سایر کشورها حضور داشتند. به گفته مولینو این پناهندگان قبل از بازگرداندن به کشورهایشان به پناهگاه در منطقه دارین پاناما منتقل شدند. مقامات آلمانی روز جمعه گفتند که پلیس این کشور معتقد است که یک مرد افغان مظنون که موتر خود را به سوی گروه از مردم در شهر مونیخ آن کشور راند، ممکن است با انگیزه اسلام افراطی دست به این اقدام زده است. گیدو لیمر، یک سخنگوی پلیس آلمان، به خبرنگاران گفت که ارزیابی اولیه شواهد به دست آمده از دستگاه‌های برقی متعلق به مظنون نشان دهنده گرایش خاص او به اسلامگرایی است. این واقعه در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی امنیتی در شهر مونیخ و همزمان با بحث‌ها در مورد مهاجرت باعث تشدید فشارها برای محدود سازی مهاجرت به آلمان شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
هویت مهاجمی که با راندن موتر بر مردم در شهر مونیخ باعث مجروح شدن 36 تن با شمول یک کودک 2 ساله شد، یک پناهجوی 24 ساله افغان به نام فرهاد ان شناسایی شده است. مقامات امنیتی آلمان میگویند که وضعیت 2 تن از مجروحین این واقعه وخیم است. گبریل تلمن، رئیس سارنوالی مرکزی مبارزه با تندروی و تروریسم در مونیخ، میگوید که این فرد ممکن حمله را قصداً و با انگیزه اسلامی انجام داده باشد. وی گفت که مامورین پلیس شهادت دادند که فرد مظنون هنگام حمله نعره الله اکبر میداد.
ولی آنچه مشخص است این است که ما هیچ شواهدی که نشان دهد که متهم عضو یک سازمان اسلامگرای مانند گروه داعش بوده است را نداریم. هیچ شواهدی در این مورد وجود ندارد.
این واقعه در آستانه تدویر کنفرانس امنیتی بین المللی در مونیخ و یک هفته قبل از انتخابات پارلمانی آلمان که قرار است به تاریخ 23 فوریه دایر شود رخ داد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، این واقعه را تقبیح کرد و وعده عواقب شدیدی را داد. نانسی فایزر، وزیر داخلی آلمان، نیز تاکید کرد که باید قانون در بخش واقعیتی از این نوع کاملا تطبیق شود.
ما باید با قاطعیت کامل انفاذ قانون واکنش نشان دهیم. این غیر قابل قبول است که مردم به کشور ما بیایند و مرتکب جنایت شوند. ما باید به صراحت بگوییم که اگر کسی به کشور ما میآید و مرتکب تخلفات و تخلفات جدی شود، باید حتی به کشورهای دشوار اخراج شود.
این واقعه و حوادث مشابه باعث تشدید بحث‌ها روی مهاجرت در آلمان شده است.
این حادثه برای وضعیت مهاجرین افغان تأثیر بسیار بد به جای میگذاره و مردم آلمان چندین حادثه که پای هم صورت گرفته توسط بعضی از افغان ها یک نوع روحی زدیت را با مهاجرین روحی زدیت را با مهاجر افغان با وجود میاره در میان مردم و همچنان سرنوشت افغانهایی که دوسیه های پناهندگیشان زیر کار است تأثیرات منفی میگذارم.
این حادثه در حالی رخ داد که در ماه جنوری نیز یک پناهجوی 28 ساله افغان که سابقه بیماری روانی داشت 2 نفر را به شمول یک کودک 2 ساله در ایالت بایرن آلمان با ضربه چاقو کشت. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بحران شدید غذایی در افغانستان، ملاقات رئیس جمهور ترامپ و نریندرا مودی، صدر اعظم هند، و وضعیت مهاجرین افغانستان در ایالت مریلند امریکا از جمله موضوعات است که در بخش بعدی برنامه به توجه شما میرسانیم. اما پس از یک وقفه. بانک جهانی گفته است که افغانستان با بحران شدید امنیت غذایی مواجه است و در حال حاضر کم از کم 2.9 میلیون نفر در این کشور در آستانه گرسنگی قرار دارند. این بانک با نشر گزارش گفته است که همکنون 12.6 میلیون نفر حدود 1/3 جمعیت افغانستان ناامنی غذایی را تجربه می کنند. به گفته بانک جهانی، بی‌ثباتی اقتصادی، تغییرات اقلیمی و اختلال در بهره‌وری زراعتی افغانستان را در تأمین نیازهای اساسی دچار مشکل کرده است. در این گزارش آمده است که با آنکه جهان تصمیم دارد گرسنگی را تا سال 2030 به حد صفر برساند، اما مشکلات بشری در افغانستان تصویر متفاوت از رسیدن به این هدف را ارائه می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نریندرا مودی صدر اعظم هند در دیدارشان به روز پنجشنبه در قصر سفید روی طیف وسیع از توافقات در امور انرژی و دفاعی انجام دادند و موضوعات تجارتی، مسائل مهاجرت و روابط استراتژیک از موضوعات کلیدی این دیدار بود. آقای مودی در این دیدار همچنان به پاکستان و جلوگیری از تهدیدات فرامرزی از آن کشور اشاره کرد و گفت که پاکستان باید نگذارد از خاکش برای حملات تروریستی استفاده شود. اما در این دیدار آقای مودی هیچ اشاره به افغانستان نکرد و نام از آن کشور نبرد. این موضوع را با آقای آرش یقین، پژوهشگر مقامات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوت جهانی در واشنگتن به بحث می‌گیریم. آقای یقین سلام، به شما خوش آمدید به برنامه. همونطور که گفتیم نریندرا مودی صدر اعظم هند در جریان ملاقات با رئیس جمهور ترامپ این بار اشاره به افغانستان نکرد، حالان که در گذشته بحرانات بشری، بحرانات اقتصادی و مسائل مربوط به افغانستان هم به بحث می گرفت. دلیلی به نظر شما چی می تانه باشه؟
درود خدمت شما به بیندان گرامی. خب ببینید، یک نشست خبری که دورش مور دارن، اول علاقه دارن مسائل را که به تفاهم رسیدن بیان کنن، اولیت به او داده میشه. در کنار از او پیام‌های داخلی دارن، هر رهبر به نوع دستاوردهای خود برای شهروندان خود می‌خواد اعلان کنه. در این حال هم ببینید، مسئله افغانستان هم آقای مودی می‌دانه و هم آقای ترامپ که به نوع در اولویت نیست، نه در اولویت هندوستان است، نه در اولویت، خصوص در اولویت آقای ترامپ نیست. بعضی از افغانستان آقای ترامپ همیشه بایسه خروش شتاب زده آقای بایدن هنوز هم بیان میکنه در گفتگوهای خود، ولی مشخص پالیسی برای افغانستان هنوز نداره و میدلم فکر میکنم آقای مودی هم علاقه نداره که صحبت بیشتر شده و بیشتر علاقه داره باید دستاوردهای خود بگه و اگر شکایت هم به نوی داشته باشه بیشتر از سمت پاکستان داره که او را جلب توجه بده.
شما گفتین که بیشتر به پاکستان داره تمایل که سر از او بحث شود. آقای مودی همینطور که گفتین همچنان با اشاره به پاکستان گفت که این کشور نباید اجازه بده یا حداقل اطمینان حاصل کنه که از قلمروش بر انجام عملات تروریستی فرامرزی استفاده نشود. به نظر شما به چی دلیل آقای مودی بیشتر تمرکز روی پاکستان داره تا وضعیت فعلی در افغانستان؟
اگر باز کردیم به کابینه اول آقای ترامپ، استراتژی 2007 آقای ترامپ در جنوب شرق آسیا روابط نزدیکتر با هندوستان بود و به گوش کنار کشیدن پاکستان. من فکر میکنم آقای مودی علاقه داره دوباره همو در 4 سال گذشته، و اگر تاریخی ببینیم دموکرات ها همیشه رابط نزدیکتر با پاکستان داشتن، ولی جمهوری خواه ها رابط تندتر داشتن، و به 3-4 سال هم به نوع پاکستان تانسته بود پس تمایل نزدیک با امریکا پیدا کنه، با وجودی که مثلا به نوع مشکلات دموکراسی در داخل داشت و یا رابط نزدیک با چین داشت، باز هم به واشنگتن نزدیک شده بود. آقای مودی به نوعی میخواهد که به دل از اینکه یک دشمن مشترک واشنگتن و نیو دیلی دارن چین است، به نوعی میخواهد روابط خود از این طریق هم چی کنه. خب مشکلات های داخلی هم داره، جنگ مشکل خود پاکستان و هندوستان هم یک مشکل دیرین است که هر جایی که امکاناتش باشه آقای مودی میخواهد به نوعی از پاکستان شکایت کنه.
بله، تشکر از من. شما هم می شنیدین امروز که در شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که موجودیت پناهگاه‌های تروریستی در خاک افغانستان یکی از عوامل عمده عدم همکاری کشورش با طالبان است. اما طالبان همواره هم ترک میفهمین رد کرده موجودیت پناهگاه‌ها را. برداشت شما چی است در این مورد؟
من شک داری که گروه های تروریستی در افغانستان هستند، به شمول طالبات، اگر یک واقعیت است، یک واقعیت تلخ است در منطقه، بوده همیشه در طول 20 سال بوده، ولی حداقل حال رسمی خود یک دولت تروریست، یک گروه سر قدرت است و در این حال هم کوشش میکنه گروه های دیگر دلیل دراز مدت به خود در کنار خود داشته باشه، چی القاعده است، چی داعش است، چی تعریف گروه طالبان است. ولی از پاکستان هم باید بگویم که جدیدی نیست، اینا همیشه بازی دوگانه بازی میکنن، از یک طرف به نوع خود به واشنگتن یا به کسای دیگه در منطقه به نوع یک منجیره به وسط افغانستان، طالبا و دنیا میبینن، از طرف دیگر زبان تنده دارن در مقابل طالبا. طالبا هم همچنین یک بازی دوگانه، از یک طرف احتیاج و محتاج پاکستان هستند به دلیل خب نبودن مرزهای دیگر دسترسی به پاکستان، و از طرف دیگر هم مجبور هستند برای خوراک داخلی خود یک همه گوی پاکستان را متهم کنند.
جناب محترم آرش یقین، تشکر از وقتتان. سلامت باشین، روزتان بخیر. محکمه عالی حکومت طالبان از ادامه حکم تعزیری بر متهمان در بخش‌های افغانستان خبر داده و گفته که در جریان یک هفته گذشته کم از کم 14 نفر به شمول زنان را در ملای عام شلاق زدند. این اداره در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته که روز پنجشنبه یک گروه 5 نفری به شمول یک زن را در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار دره زدند. بر بنیاد معلومات طالبان این افراد به اتهام زنا و دزدی بازداشت شده و حکم تعزیری بر آنان تطبیق شد. گروهی از مهاجران افغان به میزبانی جامعه یهودیان در شهر بالتیمور ایالت مریلند به منظور حمایت از این مهاجران افغان گرده هم آمده و درباره فرصت‌ها و آزمون‌های زندگی مهاجران افغان در آمریکا گفتگو کردند. برخی از فعالان امور مهاجران در این گرده همایی خواستار اثرگیری روند اسکان مجدد افغان‌های آسیب پذیر از سوی حکومت جدید آمریکا به رهبری رئیس جمهور ترامپ شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش دارد.
اینجا در حومه شهر بالتیمور ایالت مریلند شماری از مهاجرین افغان به میزبانی مرکز جماعت عبری بالتیمور یا BHC این شهر گرد هم آمدند تا درباره چالش ها و فرصت های زندگی در امریکا گفتگو کنند. این رویداد که با حضور فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه میزبان برگزار شده است، فرصتی برای افغان‌های تازه وارد به امریکا فراهم کرده است تا دغدغه‌هایشان را با هم شریک کنند. مسئولان این مرکز یهودیان می‌گویند پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی، آنان در کنار حکومت امریکا در اسکان مجدد ده‌ها خانواده افغان در این شهر کمک کردند و این تلاش ها همچنان ادامه دارد.
ما یک کتابخانه داریم که یکی دو بار در سال درباره کتاب های مربوط به مهاجرت برای نزدیک کردن آنان بحث میکنیم. کتاب 20 سال حضور در افغانستان را من خواندم و از زهرا، فعال حقوق زنان که داستان زندگیش در آن نقل شده است، دعوت کردیم تا برای ما در این باره صحبت کند.
در این برنامه کتاب سونه انگل راسموسن، خبرنگار گاردین، زندگی یک زن افغان را در 20 سال حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان، دستاوردها و چالش های زنان و بالاخره سقوط جمهوریت را روایت کرده است.
طبیعی اون چیزی که برای همه سوال است، این سالها مبارزه در افغانستان و فسادی که وجود داشت و وجود داره، نتیجه چی خواهد شد؟ چه کاری باید بکنیم که بتانیم حداقل در کنار از که مردم افغانستان را کمک کنیم، زنان و دختران افغانستان را کمک بکنیم؟ واقعا چه میشه کرد با این وضعیت؟ و چیز دیگه که خیلی برای مهمانان امروز برایشان مهم بود که بعد از سالها مبارزه و فکر میکنم بازم امو بحث قبلی رو تخفیت میکنه که قدم بعدی چیه برای کمک به مردم افغانستان. به امون لحاظ امروز هم این گفتگویی که دایر شد روی از این محور میچرخه.
مهاجران افغان مقیم ایالت مریلند امریکا با قدردانی از حکومت و مردم امریکا برای حمایت از اسکان مجدد افغانها خواستند که روند انتقال افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران افغان که در کشورهای همسایه منتظر اسکان مجدد در امریکا بودند اما با تغییر دولت متوقف شدند از سر گیرد.
ما امیدوار هستیم که این تعلیق ادامه پیدا نکنه و بعد از 90 روز یک کار اینو اثر شروع شوه، دوم بدون مشکل دوباره وارد امریکا شوند.
پس از سقوط نظام جمهوریت حکومت پیشین ایالات متحده ده ها هزار افغان را که در دوران جمهوریت با حکومت و نهادهای آمریکایی همکاری کرده بودند با خانواده هایشان به آمریکا منتقل کرد، اما بسیاری هنوز در انتظارند و چشم براه تصمیمات حکومت جدید آمریکا هستند. رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 20 جنوری ماه گذشته فرمان اجرایی تعلیق 90 روزه ورود مهاجران به آمریکا را امضا کرد. در این فرمان از وزیر امنیت داخلی و وزارت خارجه امریکا خواسته شده است تا گزارش را آماده کنند که آیا ادامه پذیرش پناهندگان به نفع منافع ملی ایالات متحده است یا خیر. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، ایالت مریلند.
ذخایر مواد معدنی و فراوان اوکراین ظرفیت را به این کشور می‌دهد که یک تأمین کننده استراتژیک برای غرب باشد. رئیس جمهور ترامپ در حال بررسی توافق است که با دسترسی ایالات متحده به مواد معدنی اوکراین به حمایت آمریکا از آن کشور در جنگ علیه روسیه ادامه می‌دهد. این توافقنامه پیشنهاد قرار است، این البته پیشنهادی که پیشنهاد شده قرار است که در کنفرانس امنیتی مونیخ مورد بحث قرار گیرد. گزارش صدا امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
معدن زیولسکی در مرکز اوکراین یکی از بزرگترین ذخایر گرافیت اروپا است که نوعی از زغال کاربردی را در خود جای داده است که یک بخش کلیدی در بطری‌های موتورهای برقی و راکتورهای هسته‌ای است. این تنها یکی از ذخایر عظیم اوکراین از مواد معدنی حیاتی است که غرب در تلاش برای کاهش وابستگی مواد خام به چین به دنبال آن است. مقامات تصدی این معدن میگویند که این معدن میتواند با سرمایه گذاری مناسب به یک بازیگر جهانی در بخش گرافیت تبدیل شود.
میلیاردها دلار و سالها سرمایه گذاری شامل این برنامه است. برای حرکت در این روند در اینجا، دولت اوکراین باید با شرکای آمریکایی و دیگر شرکای اروپایی، با دست اندرکاران بزرگ در سراسر جهان همکاری نزدیکی داشته باشد تا زمینه این بهره برداری را با هم ایجاد کنند.
دولت اوکراین میگوید این کشور از 50 ماده مهم که توسط ایالات متحده به عنوان ماده حیاتی شناسایی شده 22 مورد را داراست و اوکراین دارای 25 مورد از 34 موردی است که اتحادیه اروپا آن را به عنوان ماده بسیار مهم طبقه بندی کرده است. این منابع شامل گرافیت، لیتیم، تیتانیم و یورانیم، مواد معدنی ضروری برای صنایع دفاعی، انرژی سبز و تکنولوژی پیشرفته می باشد. در حالی که این کشور دارای ظرفیت عظیم است، کارشناسان میگویند برای بهره برداری از این ذخایر سرمایه گذاری های عمده لازم است.
پروژه های مواد معدنی کمیاب نه تنها بسیار مهم هستند، بلکه برای توسعه نه تنها برای شرکای غربی بلکه برای توسعه ما امری استراتژیکی است.
BGV یک شرکت سرمایه گذار مواد معدنی اوکراین میگوید که 100 میلیون دلار برای پروژه های معدنی حیاتی هزینه کرده است، اما برای افزایش فعالیت های خود به صدها میلیون سرمایه گذاری دیگر نیز نیاز دارد.
برای توسعه یک معدن گرافیت در بالاخیوکا حدود 450 میلیون دلار سرمایه گذاری الزامی است و این مقدار است که ما باید سرمایه گذاری کنیم.
در حالی که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به دنبال کاهش وابستگی خود به چین برای مواد معدنی حیاتی اند، اوکراین این را فرصتی برای تقویت اقتصاد و امنیت خود می‌بیند.
ما بر اساس استراتژی برد برد استواریم. می‌دانیم که شرکای ما به این مواد نیاز دارند و نیازمندی آنها مواد عادی نیست. این محصولی با ارزش افزوده بالا است.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا سالها برای کاهش وابستگی خود به چین بزرگترین تامین کننده مواد معدنی کمیاب در جهان همواره تلاش کردند.
برنامه دری در همینجا به پایان میرسد. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشید. خدا نگهدار.